رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل ششم.
چه شده عمار؟
مصعب ابن عمیر را دیدم.
مصعب ابن عمیر؟
آره ابوذر، گویا.
آیا خبر تازه ای داشت؟
فتنه ای دیگر در راه است.
باز هم کفار مکه خوابی تازه دیدن؟
آن هم چه خواب خونی.
دیر یا زود چنین می شود.
آره، به خدا قسم که چنین است. آن هنگام که ابو جهل خانواده‌ام را در آفتاب سوزان برهنه بر روی شنهای داغ حجاز می‌خوابانید و بر سینه‌های آنها سنگ‌های بزرگ می‌نهاد تا از ایمان به رسول الله دست بردارند، با خدای خود عهد بستم که نگذارم خون به ناحق ریخته شده مادرم سمیه و پدرم یاسر و برادرم عبدالله پایمال شود.
روزی که ما یثربیان اثر نیک خواهی و رأفت شما مسلمانان را به شهر خود راه دادیم، هرگز نمی دانستیم که قصد ویرانی شهر ما را دارید.
چه میگوی ابن عبی؟
آمدن مهاجرین به یثرب این شهر جانی تازه گرفته ابن عبی.
جانی تازه؟ بهتر از بگویی هر روز فتنه ای تازه برای نابودی یثرب جان میگیرد.
مقصودت چیست؟
باور کنم که شما نمی دانید؟
چرا باید بدانیم؟
قریشیان به سوی یثرب می آیند.
آیا آمدن مسافرین قریشی به جانب یثرب اتفاق تازه ایست ابن عبی؟
آره، وقتی به عزم نبرد می آیند. آره،
شاید چنین نباشد که تو می گویی.
خود بهتر از من می دانید که چنین است. یثرب در خطر است.
اگر چنینم باشد، این مشرکانند که قصد نبرد دارند، نه مسلمانان.
چه مشرکان چه مسلمانان، نتیجه یکیست. نبردی در پیش است و یثرب باید آماده دفاع از خود باشد، وگرنه یثرب را با خاک یکسان میکنند.
اگر در شهر بمانیم و منتظر حمله آنها باشیم، جان مردم را بیشتر به خطر میاندازیم.
باید با آنها جنگید.
شکی به دل خود راه نده که رسول الله نیز چنین خواهند کرد. اما اینکه در کجای نبرد صورت خواهد گرفت، تصمیمش با خود ایشان است.
شما نباید بگذارید مردان جنگ جویتان از یثرب دور شوند و شهر بی محافظ بماند.
تو نگران چی هستی ابن عبی؟ نگران یثرب یا اهل خانه مسلمانان؟
نگران هر چه که باشم، چاره یکیست. باید یثرب را آماده دفاع از خود کنیم.
ابوذر، وقت نماز است. باید آماده نماز شویم.
آری، برویم و وضو ستانی.
برویم.
خوشنود باشی. آلی، خوشنود باشی.
تو نیز ابن قیس؟
چرا نباشم؟ حتما خبر رو شنیده ای. دیر یا زود قریشیان به یثرب خواهند رسید.
آره.
و تا آن زمان ما چه می کنیم؟
راه ورودشان به یثرب را هموار می‌سازیم.
آری، اما چگونه؟
خوب گوش کن. همینک نزد افراد قبایلت برو و اخبار و وقایع این کاروان قریش را که روی به سوی یثرب دارند جویا شو.
در جریان هستم ابن ابی.
ای زیرک، خودت را به جاهلی میزنی و در کوی برزن پنهان میشوی و گوش تیز میداری
که اخبار را دقیق به گوش سرام برسنم.
حال بگو.
برویم تا برایت بگویم.
زبانه این آتش از جانب هیزم افروخته ابو سفیان است. آری
بیاید که انتقام بگیرد، انتقام کشتگان بدر.
مؤمنانی را که در راه تو به جهاد و دفاع برخواستند حفظ فرما و آنها را در پناه خود.
سپاه اسلام شکست خورده برمیگردد.
خدایا چه میشنوم؟
مگر میشد با سپاهی متشکل از 3000 نفر، آن هم با 3000 شتر و 200 اسب و ساز و برگ کامل جنگی مبارزه کرد؟
ابن ابی،
ای مردم اگر نمیدانید بدانید که محمد و یارانش شکست خوردند.
یا الله، به تو پناه میبرم.
ای سلمان، امارت یثرب چطور بود؟ فکر میکنم حتی اندیشیدن به آن هم شیرین و لذت بخش بوده، نه؟
من تنها فرمان رسول الله را مبنی بر ماندن در شهر اطاعت نمودم.
پس بدان که دیگر رسول اللهی نیست تا از او فرمان ببری، نیست؟
خوف کن ابن ابی.
چه خوفی سلمان؟ چه خوفی؟ ای مردم، بدانید و بروید و به خاندان محمد ابن عبدالله خبر دهید که محمد کشته شد.
چه میگویی ابن ابی؟ چرا مردم را میترسانی؟
مگر حمزه بر این عقیده نبود که باید بیرون یثرب با مکیان بجنگیم؟ اینک خود کجاست تا اشک یتیمان یثرب را ببیند؟
آیا برای حمزه حادثه ای رخ داده؟
اگر محمد حرف من و مردمی که با من موافق بودند را گوش میداد، هیچگاه خود و عمویش حمزه را به کشتن نمیداد. به آنان گفتم که از شهر بیرون نرویم، اما به رأی من بهایی ندادند. اکنون شماری از آنان را بیوه کردند و کودکان بسیاری را یتیم.
تو از کجا میدانی که ما شکست خورده ایم؟
کاش آنجا بودی و میدیدی که چگونه یارانتان به تمه جمع‌آوری غنایم به رسولشان خیانت کردند و باعث شدند که دشمن بر اون چیره شود.
به من خبر رسیده بود که بعد از نماز صبح احد را ترک کردی و بازگشتی. پس این اخبار را از کجا میدانی؟
باز نگشتم، در میانه راه با یارانم متوقف شدیم تا زودتر از یثربیان فرجام نبرد را بدانیم. همین.
خدایا، لشکر رسول الله، آرام باشید مردم، صبر کنید، بردباری پیشه کنید. خدایا شکرت، پیامبر زنده است. مردم ناراحت نباشید. ای زنان یثرب، دخت رسول الله را آرام کنید و به ایشان بگویید پدرشان زنده اند. ابن سلام، برادرم ابن سلام.
درود بر تو سلمان، لعنت بر نفس اماره که لحظه ای ما را تنها نمی گذارند.
جریان طمع به غنایم چیست؟
ما پیروز شده بودیم سلمان، پیروز شده بودیم. آه سلمان، رسول الله فرمان داده بود تا عبدالله ابن جبیر که رحمت خدا بر او باد به همراه تنی چند از مسلمانان به بالای کوه عینن بروند و مراقب باشند تا دشمنان از پشت سر به سپاه اسلام یورش نیاورند.
آیا تنها راه نفوذ دشمن به قلب سپاه ما از کوه عینین بود؟
آری.
پس چگونه عبدالله ابن جبیر اجازه داد تا دشمن بتواند بر سپاه اسلام چیره شود؟
عبدالله ابن جبیر تلاش فراوان کرد تا مراقبانی که گماشته بود بر سر جایشان بمانند، اما موفق نشد.
گرانان نمی دانستند که اگر نافرمانی کنند باعث شکست سپاه مسلمانان می شود.
می دانستند، اما طمع کورشان کرده بود.
طمع به چه چیز؟
به غنایم جنگی. کاش این دسته هرگز طمع به خرج نمی دادن و از کوه پایین نمی آمدن. هرچی عبدالله ابن جبیر تلاش کرد تا آنان را در بالای کوه نگه دارد، افاق نکرد که نکرد و مشرکان توانستند به قلب سپاه ما یورش آورند. هرچند که عبدالله ابن جبیر آنقدر ایستادگی کرد تا به شهادت رسید.
دیگر چه کسانی به شهادت رسیدند؟
از شهادت حمزه خبر دارم و مصعب ابن حمید
و ابن رافع.
خوشا به حالشان، شربت گوارای شهادت را نوشیدن. سلمان،
خداوند او را رحمت کند.
تعداد کشته های ما بسیار بود و تعداد کشته های آنها اندک. سلمان، سلمان، بیش از این تبار ایستادنم اینجا نیست.
او را ابن سلام، او را ببرید، او باید استراحت کنند.
خدای من،
خواهرم، بردباری پیشه کن.
چگونه صبر پیشه کنم بر این ماتم؟
آیا مردی از خاندانت به همراه سپاه مسلمین بود؟
آری آری، پسر جوان تازه دامادم.
نامش چه بود؟
نامش حنزله بود.
خداوند خود تسلایی به دل داغدارت دهد.
داغ من در نزد داغی که بر دل رسول الله وارد شده هیچ است. رسول الله عزادارم، ایشان را تسلا دهید، پیامبر خدا را دریابید.
مگر بر ایشان چه واقع شده؟
ایشان عموی خیش و بسیاری از یاران عزیزشان را از دست دادن.
ابوذر، برادر، تو زخمی شدی؟
زخمای من در مقابل جراحت بدن علی ابن ابی طالبی کرد. ایشان به یاری دوتن از مؤمنان از رسول خدا دفاع کرد.
دیدم که چهره مبارک رسول الله غرق خون بود.
پیشانیشان شکاف برداشته و دندان مبارکشان شکسته است. ابو سفیان نابکار کمر به قبض رسول الله بسته بود.
لعنت خدا بر آنها. بیا بیا تا تو را به نزد همسرت ببرم. حتما او اکنون بسیار نگرانت است. برویم برادر، برویم.
سلمان سلامتی عطا کن که برترین نعمت هاست. آمدی سلمان؟
حالت چطور است؟
بهترم.
ام زر را در مسجد دیدم، جویای احوالت شد. گفتم نزد منی. خیالش آسوده گشت و راه خیمه را در پیش گرفت و رفتم. اما کلامی بر زبان آورد که باعث خوشنودی من شد.
کلام او چه بود؟
گفت: ای سلمان، برادر دینیم، حق برادری را بر همسرم ابوذر تمام کردی.
خوشنودی تو خوشنودی من است سلمان.
اما ابوذر، تو باید بیشتر از پیش به فکر خود باشی. عبادت زیاد خستت کرده. سخنان رسول الله را زیاد برده ای؟
وقتی خداوند را عبادت می کنم آرام می گیرم.
از مال دنیا هیچ نیندوختی و هر چه که به دست می آوری در راه خدا انفاق می کنی. اما این را نیز بدان که عیال و فرزندت نیز حقی به گردن تو دارند. آنها را فراموش مکن.
هیچگاه سلمان، هیچگاه. خیالم آسوده است که همسرم به کم خانه است و حاضر نیست همسایه‌اش گرسنه بماند و خود بخورد و بیاشامد. ما برای آن دنیا زندگی میکنیم تا در عالم آخرت گرسنه و تشنه نمانیم.
اما ابوذر، زهد زیاد تو را بی حال و فرسوده کرده. به جسم خود نیز زیاد عذاب نده که آن را نیز نزد خداوند منزلتی است. در حفظ آن بکوش که نعمتی است بس گرانقدر.
باشد سلمان، باشد. سخنانت را آویزه گوش خواهم کرد.
حال لقمه ای بگیر تا گرسنگیت رفع شود. بفرما.
چشم. ابتدا تو افطار کن که روزه بودی. خداوند به سفرت برکت فراوان دهد.
به سفره تو نیز برادر. بسم الله، بفرما.
بسم الله. طاعتت قبول باشد.
اتفاقی افتاده برادر؟
نه برادر، اما سوالی از تو دارم.
چه میخواهی بگویی ابوذر؟
فکر نمی کنی این نان کمی خشک باشد؟
خوب است که مدت ها با هم در صفه زندگی کردیم.
تو که مرا نصیحت میکنی چرا خود با آن عمل نمیکنی؟ تو روزه بودی، باید با طعامی بهتر از این افطار کنی.
پس معلوم میشود من از تو قانع ترم. آری؟
آیا این خوراک تو را سیر خواهد کرد؟
آری ابوذر.
پس مرا بی خود نصیحت نکن، این نان خیلی خشک است.
چطور جرأت میکنی این سخن را بر زبان آوری؟
خشمگین نشو سلمان.
برای این نان زمین و رعد و فرشتگان و هزاران عامل دیگر دست به دست هم دادند تا به ثمر برسد. چطور میتوانی شکر این نعمت را به جا نیاوری؟
مرا ببخش سلمان، پس قدری نمک بده تا مزه نانم باشد.
کمی درنگ کن، همینک باز میکنم.
کجا برادر؟ ظرف آب را کجا میبری؟
زود بر میگردم.
کجا رفت؟ مرا نصیحت میکند، اما خود نیز مانند من از وسایل و ماهیت های روزمره هیچ نینداخته. نه جامعه اضافی و نه چیزی برای آسایش.
بفرما ابوذر، بفرما. این هم مقداری نمک. مرا عفو بفرما برادر.
به زحمت افتادی سلمان.
السلام علیک و رحمت الله.
علیکم السلام.
بفرما برادر، بفرما. بفرما طعام میل کن.
من طعام خوردم. حالت چگونه است ابوذر؟
الحمدلله بهترم.
خدا را شکر. به خانه‌ات رفته بودم به حرمت احوال پرسی. ایالت گفت نزد سلمان. آمدم که هم تو را ببینم و هم مژده آزاد شدن غلامی را به شما بدهم.
بنشین و برای من تعریف کن. بنشین.
همینک دخت گرامی پیامبر غلامی را آزاد کرده.
دخت پیامبر به پارسایی نزد ملت عرب مشهور است. این گونه رفتار تنها شایسته ایشان است. حال تعریف کنم مار؟
آیا پیرمردی را که افتخار داشتن گردنبند دختر پیامبر را داشت به یاد داری؟
چگونه او را به یاد نداشته باشم؟ امروز او را در قبرستان دیدم. او بود که ابوذر را به حالت نزار در آنجا یافت و جماعت را برای کمک به او فراخواند.
خدای سلامت بدارد که جان مرا نجات داد.
گردنبند حضرت را به مشک خوشبو ساختم و آن را به غلامی که در خانه من زندگی می‌کرد دادم. به او گفتم برو نزد رسول الله و گردنبند ایشان را تقدیم دار و خود را نثار مقدمشان کن. غلام شرفیاب شدند، اما رسول الله غلام و گردنبند را به دخترشان بخشیدند. غلام به سوی دخت گرامی رسول الله رفتند. ایشان گردنبند را گرفتند، اما غلام را آزاد کردند.
چه نیکو،
چه گردنبند با خیر و برکتی بوده.
آره، گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، پیاده ای را سوار کرد، تنگ دستی را به نوار رساند و بنده ای را آزاد کرد
و عاقبت خود به جای خیش بازگشت.
انشاءالله سفرت همواره به خیر و خوشی باز شود سلمان. خداوند برکت سفرت را زیاد کند.
این سر و صدا برای چیست؟
از سوی مسجد است.
آره،
گویا نزاعی بین مردم در گرفته.
برویم، برویم و ببینیم چه خبر شده.
برویم.
خبر شده ابن قیس؟
نمیدانی ویس؟ بیا و بینگر. بین مردی که اجیر یکی از مکیان بوده با یکی از انصار محمد نزاعی افتاده. اجیر آن مهاجر مکی دیگری را کتک زد.
بس کنید دیگر.
چه شده ویس؟ چه شده؟
آخر اینها تا به کی باید با هم مرافعه به راه بیندازند؟
تا وقتی که حتی یک مهاجر در اینجا باشد.
ابن عبی، مخالفت دیگر فایده ای ندارد. مگر ندیدی سال گذشته چه بر سر بنی نظیر آمد؟
چشم و دل سران قبیله بنی قریظه روشن.
دوباره بحث و جدل سال گذشته را پیش نکش. قرارداد ظالمانه ای بود.
آن جریان تمام شده. ویس راست.
اگر تمام شده بود خیانتکاران به قبایل خود این چنین انگشت نوا نمی شدند.
این نزاع ربطی با آن جریان ندارد.
بنی نظیر آن قانون را به ما تحمیل کرده بود. ما نمی توانستیم بپذیریم. ابن عبی، آیا می توانستی قبول کنی از طایفه کسی را بکشند اما نصف دیه مقتول پرداخت شود و در عوض دیه کامل را برای مقتول طایفه مقابل بپردازی؟
چه شده ویس؟ دشمن من شدی؟
دشمن تو نشدم ابن عبی، اما اتحاد تو را با بنی نظیر نمی توانم ببخشم.
کدام بنی نظیر؟ مگر بنی قریظه گذاشت تا بنی نظیری باقی بماند؟
مگر آنها آبروی برای ما گذاشتند؟ محمد را به قلعهشان کشاندند و توطئه قصد او را چیدند.
کافیست مردم یثرب، کافیست تمامش کنید. شما را چه شده است که اینطور به جان هم افتاده اید؟ گوش کنید، من کاری به قبایل دیگر ندارم، با مردم قبایل اوس و خزرجم، با آنها سخن میگویم. میبینید چه بلایی به سر خودتان آوردید؟ مهاجران مکه را به شهر و خانه های خود راه دادید، اموال خیش را با ایشان تقسیم کردید و از دل و جان قدوم مهمانانتان را گرامی داشتید. این شد فرجام آن.
ابن عبی، این نزاع بین هر کس ممکن بود اتفاق بیفتد.
ای اوسیان و ای قوم خزرج، یادتان رفته که چگونه به گفتار محمد گوش دادید و مسلمان شدید؟ همانطور که او میخواست؟ آیا این بود پاداش مسلمانی شما؟ آیا این درست است که مهاجرین هر روز بهانه بیاورند و به جان شما بیافتند؟ مگر شما به خاطر آنان جنگ نکردید؟ مگر پسران و پدران و برادران و شوهران خود را از دست ندادید؟ زنهایتان بیوه شدند و کودکانتان یتیم و اکنون که مهاجرین با نیروی شما قدرت گرفتند، از آن قدرت استفاده کرده و بر علیه شمایند، نه به نفعتان.
آرام باشید، احترام پیامبر خدا را نگاه دارید.
گوش کنید مردم، گوش کنید. اگر شما از طعام و مال خود به ایشان ندهید و آنان را به حال خود بگذارید، از شهر شما که متعلق به اجداد و پدرانتان است بیرون میروند و در جای دیگر منزل میگیرند یا به اقوام خود میپیوندند.
یثرب شهر پیامبر است.
میبینید مردم، به یاران محمد یاری نرسانید تا از اطراف او پراکنده شوند. ای مردم، بگذارید آن کس که عزیزتر است دیگری را براند.
اینجا شهر پیامبر و نبی اسلام است. اگر کسی بخواهد از شهر پیامبر اخراج شود، این تو است ابن عبی.
ابن اوبی سخن کوتاه کنین، مردم را ببین، بدون فایده ای ندارد. اینها همگی طرفدار محمد ابن عبدالله هستند.
ابن اوبی کار را به جایی نکشان که اهل خانه‌ات نیز به تو رحم نکنند. فرزندت را ببین که چگونه با خشم به تو میگرد. طرفداران محمد ابن عبدالله کم نیستم که تو میخواهی مردم شهر را بر علیه آنان بشورانی.
تو با این سخنان دوباره اوس و خزرج را به جان هم میاندازی.
چه شده بیس؟ چه شده؟ راست بگو، به چند دینار زر خود را فروخته ای؟
خدا میداند که هیچ.
ای مؤمنان، ای مسلمانان، آرام باشید. رسول الله حکم به آرامش میدهند. از نفاق و توطئه بپرهیزید. هیچ کس حق ندارد بی جهت و بدون اینکه حقی از او زائل شده باشد به روی برادر دینی خود شمشیر بکشد. حرمت پیامبر را که در میان ما ایستاده اند نگاه دارید و از ناسزا به هم بپرهیزید.
ای مردم یثرب، بدانید که من بیش از دیگران برای شما دل می سوزانم. ندیدید که محمد هر کرا که مخالف اوست از یثرب بیرون می کند؟ بترسید از آن روزی که بر علیه شما نیز بشورد و بشوراند و تمام داراییتان را بستاند.
سخن کوتاه کن عبدالله ابن اوبی، سرت را بر باد داده این مردک ترسو. تو شرم نمی کنی که چنین سخن میگویی؟ از زمانی که با رسول الله روبرو شدی به عناوین مختلف ایشان را اذیت و آزار نمودی. آیا تو را بیرون کردند؟ آیا مالی از تو ستاندند؟ آیا سخنی در غیاب تو بر زبان آوردند؟ ابن اوبی، افسوس که پیامبر ما را نشناختی. آیا این تو نبودی که با بنی نذیر هم پیمان شدی و ابو سفیان مشرک و نابکار را به حریم خود راه دادید و قصد جان پیامبر را نمودید؟ این مردم تو را شناختند و حاضر نیستند دیگر به سخنان تو گوش دهند.
ابن اوبی، حافظ به چهره رسول الله نگاه کنی تا خجلت زده شوی. میبینی که ایشان چگونه با روی گشاده مهملت را میشنیدند و ذره تغییر در سیمایشان ندیدی؟
شما این مردم را فریب دادید.
تو چه؟ تو آنها را با این سخنان فریب نمیدهی؟
آیا این فریب نیست که یک دعوای ساده را به یک نزاع قبیله میکشانی و حافظ دین خدا را مورد ملامت قرار میدهی؟
ابن اوبی، آیا تو از جمله مشرکانی که با مخالفین ما هم دستی یا مسلمانی و به رأی دین و پیامبر خود عمل میکنی؟ مگر تو اسلام نیاوردی؟ پس چرا دین خود دفاع نمیکنی؟ آیا مسلمان نیستی؟
هستم.
هستی؟ آخر تو چه مسلمانی هستی که به برادر دینی خود افترا میبندی؟
من از آب و خاکم دفاع میکنم. محمد از این آب و خاک نیست.
پیامبر اسلام نه تنها متعلق به این سرزمین است، بلکه متعلق به تمام جهان است. اگر تو مسلمانی حقیقی باشی باید رهبر و پیشوایی داشته باشی. بگو ابن اوبی، بگو پیشوای تو کیست؟
نامش را بگو.
این چه پرسشی است؟
ای مردم، توانگر وظیفه دارد درویش و فقیر را یاری و دستگیری کند. آیا اگر مسلمانی از شهر پیامبر به کمک برادر مسلمان خود بشتابد این امر را حمله بر اخاذی میکنید؟ رسول الله همواره شما را از انجام اعمال ناپسند همچون نوشیدن مسکرات، رباخاری، زنا و فحشا بر حذر می‌دارند و شما را به روزه و بر پاداشتن نماز و دادن زکات مال و جهاد در راه خدا و کمک به فقیران سفارش می‌کنند. آیا چون این فردی می‌تواند به شما آزاری برساند؟
مردم، حال پراکنده شوید و به خانه‌هایتان روید و به سخنان کذب و بی‌پایه مشتی خائن گوش ندهید. بروید، بروید.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت با سعادتتون هستیم. به برنامه راز تندرستی خوش آمدید. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تأمین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که می تواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن می شود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه‌ای از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری‌های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب امگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب امگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ‌ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیوم زیادی دارد، مضاف بر اینکه سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب‌های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می‌کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار میگیرن، میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشیم. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خشکبار به اشتباه قرار میده. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن، روش‌های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجیل مثلا وقتی که مغز دانه ها رو، فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم، که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بده. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی، تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره، و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره، میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خشک شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه‌ای ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افزودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذاییش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بحث میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خشک شده باشه. معمولا در صنعت ما میایم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خشک شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خشک شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه‌جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دو دوستان گرامی، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه نعمت جوانی خوش آمدید. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی به طور اختصاصی موضوع این قسمت هست. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتهایی داشتن با رویکرد نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه که در ادامه خواهید شنید. آرزوها باید در چارچوب قوانین هستی باشند و در غیر این صورت در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. آرزو رسیدن به چیزی است که انسان آن را ندارد و داشتن یا رسیدن به آن را مایه موفقیت و خوشبختی و رشد خودش می داند و مصمم است تا آن را به دست بیاورد. اگر آرزو با پشت کار و تلاش همراه نباشد، انسان را از واقعیت دور می کند و کم کم به سمت توهم کشیده می شود. یکی از عواملی که باعث می شود انسان زندگی خوشایندی را داشته باشد این است که انسان در مسیر رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش باشد و از این مسیر خارج نشود. همه ما برای رسیدن به آرزوهاست که شرایط سخت را تحمل می کنیم. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر آرزو نبود هیچ مادری بچه‌اش را شیر نمی‌داد و هیچ باغبانی نهالی نمی‌کاشت. میل به خواستنی‌ها انسان را شکوفا می‌کند، اما باید دقت کنیم که تعریف درستی از آرزو داشته باشیم تا مسیر را اشتباه نرویم. در واقع به فکری که در ذهن انسان ذوقی را به وجود می‌آورد که با رسیدن به آن رشد شخصیتی و اجتماعی شکل می‌گیرد و فرد با کوشش و تلاش می‌تواند به آن برسد، آرزو گفته می‌شود. بعضی از آرزوها قابلیت شکل گرفتن را ندارند و با کمی فکر و تأمل می‌شود فهمید این آرزو غلط است. آرزوها باید مدیریت شوند، یعنی با رسیدن به یک آرزو، آرزوی بعدی را بهتر و بلندتر در نظر بگیریم، نه اینکه در تمام عمرمان به دنبال یک آرزو و دلخوشی باشیم که واقعا دست نیافتنی است و خودمان را نابود میکنیم و باعث میشود زندگی رضایتمندانه هم نداشته باشیم. آرزوها باید در چارچوب قوانین هستی باشد. این دنیا مدیر و سازنده دارد. آرزوی شما نباید خارج از این قوانین باشد، که در غیر این صورت شما در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. سخن رو کوتاه می کنیم و به اتفاق شما می شنویم صحبت های مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اگر یه جوانی آرزو کند که 100 نفر برای او کف بزنند، ممکن است به آرزویش برسد، ممکن است نرسد. 1000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 2000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 1 میلیارد آدم برای او کف بزنند احتمال میاد پایین‌تر، 10 میلیارد همینجوری میان بالا احتمال میاد پایین‌تر، ولی رفیق میرسه به اوج. خدا همیشه به یاد او باشد، این احتمالش چقدر بالاست؟ قطعیه تو میتونی به اینجا برسی، رد خور نداره میتونی به اینجا برسی و بعد یه جوری از این دنیا بری که بگی من به همه آرزوهام رسیدم. اونی که باید از همه مهمتر میبوده به یاد من باشه تا من آرام باشم بی خیال همه یه حوادث روزگار باشم. مادری تماس گرفته بود، گفته بود که با پسر من صحبت کنی. برای چی صحبت کنی؟ این پسر ما رفته ازدواج کرده با خانم جدیدش که زندگی میکنه، گریه میکرد، مادرش رو فراموش کرد. آدم دل گنجشکی که باشه یا به عبارت دقیقتر علمی جوجه که باشه اینجور میشه دیگه، یعنی به یک خواستنی رسید، خواستنی کوچک رسید، ارضا، آرام، خمود و بقیه خواستنی های زندگی خودش رو همه رو فراموش میکنه میذاره کنار. خدا اینجوری که به آدم میرسه میفرماد که تو بنا بود به من که برسی همه رو بذاری کنار، به خانم رسیدی، مادر رو گذاشتی کنار. حالا مادر که نمیخوام میگم اشکالی نداره، اشکالی داره، ولی خدا رو آدم میتونه بذاره کنار با همین رسیدن به یکی دو تا خواسته کوچیک. اینا مال چیه؟ مال این زندگی طبیعیه. وقتی میبینید جوان آرزومنده، آرزوهای خودش رو تحلیل نکرده، به عمق آرزو، اولا خودش به عمق آرزوهای خودش نرسیده. اگر کسی به عمق آرزوهای خودش رسید، به همه آرزوهای خودش خواهد رسید. حالا میتونید این حرف رو از من قبول بکنید؟ چون تفسیر عمیق همه آرزوها یک چیز بیشتر نیست و آن خداخواهی است. اونی که طلا میخواد، اونی که ماشین میخواد، اونی که خونه میخواد، اونی که مقام میخواد، اونی که عزت میخواد، اونی که لذت میخواد، اینها همش تفسیرش یک چیز هست و اون خداخواهی. آرزوهات رو به اوج برسون، به همش برس، اما آرزوهات رو در سطح متوسط نگه دار. و من نمیخوام عرض بکنم آرزوهات رو به اوج برسان امر بکنم، آرزوهای تو در اوج هست، کشف کن اینها رو در وجود خودت. جوانها اگر دچار محرومیت بشن تو زندگی، خیلی از اوقات این آرزوهای پیش پا افتاده اینقدر برای اونها چشمگیر خواهد بود که دیگه نمیتونن آرزوهای عمیق خودشون رو تحلیل بکنن. و من جوان به شما نشون بدم دارای آرزوهای عمیق و تفسیر شده، پالایش شده، به گوهر مرکزی آرزوهای خودش رسیده، از هزاران پیر عارف و سالک بهتر عمل میکنه و عاقل‌تر و متین‌تر قدم که روی زمین میگذاره، انگار یک انسان هزار ساله با تجربه آنقدر گرانبها و عمیق و عقلی و درایتی آنچنان دقیق داره قدم برمی‌داره، حرف میزنه. این چه او خصلت آرزومندی خودش رو خواهد داشت. پس برای اینکه به آرزوهاتون قطعاً برسید، آرزوهای خودتون تفسیر کنید. نسل‌های گذشته مانند آنها نشوید، آنها هم جوان بودند، آرزو آمد موجی در دل آنها انداخت و رفت، اما آرزوهای خود را تفسیر نکردند، به سطوح رویین این آرزوها بسنده کردند، نتیجه چه شد؟ به اکثر آرزوهای خود نرسید. الی المولود المؤمل ما لا یدرک. آرزوهای خود را تفسیر بکن. بعضی وقتا از جوانها وقتی آدم میخواد که خودتون رو تغییر بدید ناراحت میشن. نخیر، ما تقاضا نمیکنیم خودتون تغییر بدید، میگیم خودتون رو بشناسید، اون که میخوای عمل بکن. گفتم این مثال رو که جوونی میخواست ازدواج بکنه، میگفت این ملاکهای من، خب بله، خب بر اساس این ملاکها عمل بکنید. میگفت نه آخه من نمیدونم این ملاکهای من هستن یا نیستن. گفتم پس شما این ملاکها رو از پسر خالتون گرفتید، مال خودتونه دیگه. گفت درسته، من اینا رو فعلا میخوام، ولی میترسم دو روز بعد دیگه نخوام. هوشمندی رو شما ببینید، میخواد ببینه خواسته های حقیقی خودش چه هستن. این یک نکته در مورد آرزوها. دو نکته، یک نکته دیگه هم در مورد آرزوها من عرض بکنم، و اون این که اگر آرزوهای خودتون رو بشناسید، از این طریق میتونید به خودشناسی برسید، به خداشناسی برسید، به دنیا شناسی برسید، به آخرت شناسی برسید. اگر آرزوهای خودت رو بشناسید، تطبیق بکنید با دنیا، اون وقت دنیا رو ناهمگن با خودت خواهید دید و از همین طریق حب دنیا از دلت زائل میشه. و این شیواترین، بهترین و زیباترین شیوه زائل کردن حب دنیاست از دل. تو مال این دنیا نیست، این دنیا مال تو نیست، و آخرت دوستی در اوج در دل تو قرار خواهد گرفت. بعد از اون طرف خداشناسی خواهی کرد. ما خدا رو از کجا بشناسیم؟ از آرزوهای خود. ببین چه آرزوهایی تو دلت هست، تفسیر کن اینا رو. خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ آرزوهای خود رو فهرست بکن برای برآورده شدن این آرزوها. این آرزوها هم توی تو قرار داده. آن خدایی که تو را برای برآورده شدن این آرزوها آفریده است، بد است یا خوب کاری نکرده؟ من عرف نفسه عرف ربه. آن خدایی که برآورنده همه این آرزوهاست، بد است، خوب نیست، به تو ظلم کرده است که تو را آفریده است. آن خدایی که این آرزوها را در تو قرار داده است، همان گونه است که برآورنده همه این آرزوهای توست. حالا ببین چقدر زیباست.
سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم در مسیر زندگی همواره به آرزوهای ذهنتون برسید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
قضایه رسیدگی کنه و سازوکار لازم رو برای این کار تهیه کنه.
گفته می شود در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تاکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانوادهشان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. مدیریت جدید قوه قضاییه در این باره جدی هستند. سخنگوی قوه قضاییه سال 1398:
ریاست جدید قوه قضاییه اراده و نظرشون بر این هست که گرچه قانون اشکال دارد، اما قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
مبارزه با فساد چند سطح دارد که یکی از اصلی ترین آنها کنترل مدیران متخلف است. مدیر عامل اسبق بانک سرمایه که در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا گریخته بود، توسط پلیس اینترپل دستگیر شد. قاضی پرونده بانک سرمایه درباره دیگر مدیران این فساد بانکی میگوید:
هر سه نفر، آقای توسلی، آقای بخشایش و همچنین آقای کاظمی، زندان رفتن و بررسی شد اسناد و مدارکشون و پزشکان تایید کرد که این افراد تحمل حبس رو میتونن داشته باشن و قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل مفسدین اقتصادی میست.
این قانون جدید قطعاً تحولی در مقابله با تخلفات خواهد بود.
اجازه بدید در این لحظه یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما عزیزان هموطن بپرسم. به نظر شما مهمترین فسادی که دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با اون مبارزه کنن در شرایط فعلی کشور چیه؟ گزینه یک، فساد سیستم اداری که مانع تسریع انجام کار مردم میشه. گزینه دو، فساد مالی افراد خاص که دسترسی به منابع کشور دارن. و گزینه 3، فساد مسئولینی که توانایی انجام کارهای بزرگ و مهم رو ندارند. 30900 سامانه پیام کوتاهمون. ما همچنان منتظر دریافت پاسخاتون هستیم. یکی از شعارهای دولت 13 و شخص آقای رئیسی مبارزه با فساد بوده. قطعاً تصویب و اجرای این گونه قوانین میتونه عدالت رو گسترده تر کنه و ضمانت اجرایی مجریان عدالت رو هم بیشتر کنه. این خواسته عمومیه که این روزها در جامعه ما دیده میشه. منتظر تصویب این طرح در صحنه علنی مجلس و اجرای قانون تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم خواهیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که امشب هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
تولید کننده ی انواع اتصالات آبیاری تحت فشار مفتخر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا گامی فراتر نهاده و انواع آبپاش‌های مورد نیاز کشور را با نام‌های تجاری سارو و باران الوند تولید و عرضه نماید. دفتر مرکزی فلکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، خیابان اعتمادیان، پلاک 27، تلفن 440-36-352 و 440-36-252.